بیست تیر 97 عقاید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ما میرسه به این که یکی از ادله اثبات معاد دلیلی است به این که معاد و زنده شدن انسان‌ها در همین دنیا مکرر واقع شده است. بنابراین یک ضرب المثل هست، میگه عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعهی. میگه بهترین دلیل بر چه بفرمایید؟ بهترین دلیل بر این که چیزی ممکن باشد وقوع آن است. درست شد؟ یعنی میخوام ببینید شما یه چیز میشه یا نه، ممکنه یا نه. اگر واقع شد معلومه دیگه ممکنه. میخوام ببینیم آیا خانومی قدرت باروری دارد یا نه. خب اگر زنیست که یک بار زاییده است، خب معلومه این دیگه قدرت باروری دارد. میخوام ببینیم مردی آیا قدرت بارور کردن دارد یا نه. خب اگر مرد یک بار بچه دار شده است، معلوم این قدرت رو دارد دیگه. میخوام ببینیم آیا کوهی آتشکشان می کند یا نه. خب یه بار که آتشکشان کرد، معلوم می تواند بار دوم هم آتشکشان کند. بنابراین گفتند بهترین دلیل برای این که شیئی میتواند واقع بشد، ممکن است واقع بشد، وقوعش. وقتی یه بار اتفاق افتاد، بارهای دیگر میتواند اتفاق بیفتد. وقتی شما یه بار تصادف کردی، خب بازم میشه تصادف. وقتی یه بار مریض شدی، خب بازم میشه که مریض بشی. یعنی دیگه معلوم میشه اینا امریست که امکان دارد که واقع بشه. همین رو بیارید نسبت به معاد. چون یه عده گمانشون این است که معاد مستحیل نمیشه، غیر ممکنه. غیر ممکن است که کسی زنده میشه. این حرف بگو ما اینی که تو غیر ممکن میدانی که موجودات زنده دوباره بعد از مرگ زنده بشن، این زنده شدن و حتی بازگشت به این دنیا مکرر در مکرر اتفاق افتاده است. نه کار به رجعت نده، واقع شده. رجعت آخر الزمانه، این واقع شده است. شما میگید چی میگرد واقع شده است؟ میگیم آقا اینجا روی و نظر ما به کسی است که کتابهای آسمانی رو قبول داره. میگیم آقا بر اساس حکایت کتابهای آسمانی گذشته، اما از تورات و انجیل و قرآن، همه اینا حکایت هایی رو نقل می کنند که کسانی از این دنیا رفتند، مردند، ثم دو مرتبه به همین دنیا بازگشتن و زنده شدن. این دلیل مال کسی است که کتاب‌های آسمانی رو چه داشته باشن؟ قبول بشن. و حالا ما کتاب‌های آسمانی دیگه رو رها می‌کنیم، چون تو عهد عتیق هست. در عهد بفرمایید که جدید تو اناجیل هم هست، ما اونا رو رها می‌کنیم چون اونا برای ما مستند تاریخی ندارد. و به مهمترین کتاب آسمانی که ثابت است و حجت است و مسلمین قبولش دارند که قرآن باشد، شواهدی را از قرآن برای شما اقامه می کنه. پس این دلیل دلیل دروندینی است، یعنی مال کسی است که قرآن را قبول دارد. اگه کسی گفت من اصلا قرآن قبول نداره، اون حسابش جداست. با این دلیل نمیشد او را اقناع کرد. این مال او کسیست که میگه من خدا را قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، قرآنم قبول دارم، اما آخه چطور میشد که مرد زنده بشه؟ یه جسدی که پوسید و رفت و تجزیه شد و هر سلول و هر بفرمایید قسمتش یه نقطه دنیا افتاد، این چه جوری دوباره جمع میشد و شکل میگیرد و یه جسد میشد و زنده میشد، اینا چه جوری میشه؟ پس روی سخن ما اینجا با کسی است که کتابهای آسمانی گذشته را قبول دارد و خصوصا که الان استشهاد میکنیم به آیات قرآن، قرآن رو به عنوان یک معجزه و به عنوان کتاب آسمانی قبول داره. ما اگر به قرآن نگاه بکنیم ببینیم قرآن برای ما حکایت می کند موارد متعددی را که مردگانی زنده شده اند و به این دنیایی که من و شما درش هستیم بازگشتند. خیلی خوب، بنابراین وقتی که این مردگان زنده شده اند و به این دنیا بازگشته اند، پس بنابراین امکان زنده شدن مردگان و بازگشتشون نه به این دنیا، به جهان آخرت وجود داره. به خاطر اینکه عمده این است میگن چجوری زنده میشن، کاری به این دنیا و اون دنیاش نداره، میگن خود این زنده شدن را درش اشکال میکنن. شما نگاه کنید مثلا سوره یاسین، درسته؟ در سوره یاسین شما میخونید ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. درست شد؟ میگه یک مثال برای ما زد و خلقت خودش را فراموش کرد. قال من یحیی العظام و هی رمیم. این استخوان‌ها رو کی زنده میکنه؟ اینا پوسیده رفت؟ اینا مگه زنده شدنی است؟ کسی که قرآن را قبول داشته باشد با توجه به قرآن کریم، قرآن شواهد تاریخی ذکر می کند که در کتابهای آسمانی دیگر آمده است. اینایی که می خواهم برای شما بگم که این نگهد که بله، این زنده شدن و بازگشت به دنیا اتفاق افتاد. یه نمونه سوره بقره آیه 260 و قال ابراهیم و رب ارنی. وقتی که جناب ابراهیم گفت پروردگارا ارنی، به من نشان بده کیف تحیی الموتا، چگونه تو زنده می کنی مردگان را؟ ابراهیم خلیل الرحمن است. تو سوره انعام می خونی نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، خدا به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان داده است. بنابراین یه چنین شخصیتی به معاد اعتقاد داره، ولی باز میگه خدایا نشونم بده ارنی. ببینید دو تا مطلبی میگن، چند تا یقین وجود داره؟ بگم
سلام
علم و یقین، حق و یقین، عین و یقین. علم و یقین، شما یه چیزی رو یقین دارید، علم بشتر، و علم دون یقینیست. خب یه وقت عین و یقینه، یعنی اون علمی که بهش یقین دارید با چشمتون میبینید. میدونید فلانجا آتش گرفته و یقین دارید، این میشه علم و یقین. این الیقین و وقتی که با چشاتون سوختن رو دارید میبینید که فلان منطقه، فلان خانه، فلان مغازه داره میسوزه، این میشه این الیقین. یعنی آنچه که بهش یقین دارید با چشم دیده اید. دیگه این بالاترین رتبه است، بالاترین مرتبه یقینی. دیگه شک نمی کنید. یعنی کسی گفت که آقا از کجا میگوی سوخته؟ یه وقت نسوخته. میگه خودم با چشمم دیدم سوخت. ترجمه میکنی. ابراهیم یقین دارد ولی میخواد ببینه. میخواد از مرتبه علم و یقین برسد به مرتبه عین و یقین. با چشمش میخواد ببینه. و اینا میدوند بله هست، مرده ها زنده میشن. ما میگه خدا نشونم بده چجورکی، چگونه تو مرده ها رو زنده میکنی، اینا به من نشون بده. رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا نشونم بده تو چگونه مرده ها را چه میکنی، خدایا مرده ها رو زنده میکنی. قال جواب خدا اولم تومن، ابراهیم ایمان نداری؟ تو پیغمبر ما هستی، خلیل الرحمنی، ایمان نداری؟ قال بلا. گفت چرا؟ ایمان دارم خدایا، میدونم زنده میکنی، میخوام ببینم چجوری. ببینید میگه کیف تحیی الموتا، کیفشو میخوام، کیف چگونگی زنده شدن رو میدوند. زنده میگه قالو بلا، بله میدونم که زنده میکنی، کیف زندگیش، چگونه زنده میکنی. درست شد یا نه؟ شما مثال بزنم. بله رفتیم تو خونه دیدیم یه خانم یه آبگوش بخته خوشمزه شد. خب میدونید این آن گوشت این خانم پخته، ولی میگوید چطوری پختی این آب گوشتت خوب شد. این میشه کیفش، چگونه این عملیات رو خدای تو انجام میدی. من میدونم تو چی مرده ها رو زنده میکنی، در چگونگیش مونده ام، در کیفش مونده ام. خب چگونه شکیشو میخوام بدونم چی کار، ولیکن لیتمئن قلبی، چگونگیش رو میخوام بدونم تا قلبم چه بش مطمئن. اطمینان قلبی یعنی همون عین الیقین. وقتی با چشم شما دیدید دیگه قلبتون مطمئن شد خودم دیدم. وقتی خودم دیدم دیگه شک و شبهه ای نداشتم. نه خودش میخواد قلبش مطمئن بشه به عین الیقین برسه، یعنی بالاترین یقین. بعد میدوند خدا مرده زنده میکند، کیفشو میخواد، چگونه زنده میکند. قال فخذ اربعتا من الطیر، ذات حق بهش میگن خیلی خوب باش، نشونت میدم که چجوری زنده میکنم. چیکار کن؟ خوز اربعتن من الطیر، بگیر چهار پرنده، چهار تا پرنده بگیر. حالا چهار تا چی بود؟ قرآن نداره ولی تو نقلها وارد شده که به ابراهیم گفتن که چهار پرنده مثلا طاووس و خروس و کبوتر و کلاغ. حالا غیر اینا باشن مهم نیست، از چهار قسم این چهار تا رو بگی. فسرهن الیک، فسرهن الیک. این فسرهن، هنش که میخورد به این چهارتا، الیکشم که میخورد به جناب ابراهیم. خود فعل سرهن این به چه معناییست؟ از ابن عباس نقل شده است تو تفسیر و مثل کشا که خونده است فسرهن، به فتح حساب خونده قرائت کرد و به تشدید را، فتح حساب و تشدید را. الان تو کتابت قرآن به ضم ساده است و سکون را، یعنی خونده است ابن عباس فسرهن. ابن عباس از باب سر یسر رو گرفته، مسترش میشه تسریه به معنای گردآوری و زمین نمودن، یعنی این پنجتا رو، این چهارتا رو جمع کن و زمینه کن به هم. این حرف ابن عباس. خب اینم باشد، یعنی این چهارتا رو بگیر، زمینه که میخوایی به هم بکنی یعنی چی؟ یعنی اینا رو بکش و زمین به همشون کن، بعضی رو به بعضی، یعنی مخلوط کن، یعنی بعد که کشتی اینا رو مخلوط کن. این یه معنا. معنای دوم این که ما خود کتابت قرآن رو بگیریم. سر هن، سر فعل امر دیگه، این را از ماده سیر با ساد بگیریم به معنای انتها، مثل الیه المسیر، یعنی بازگشت ما، پایان سیر ما به درگاه الهی است. فعل امرش میشه سر. خب سر یعنی میل، سیر یعنی میل به اینا پیدا کن، میل به اینا پیدا کن. یعنی چی؟ یعنی حیوان رو بگیر، مدتی به اینا آب و دون و غذا بده، معنوس شو با اینا، حیوان بشد حیوان اهلی و دستی. درست شو؟ فسرهن، به اینا میل پیدا کن، شما چجور با یه حیوان میل پیدا میکنید؟ این حیوان رو میارید تو خونه رو پرورشش میدید، در نتیجه نسبت به این حیوان تمایل پیدا میکنید، میگید کبوتر من، قاز من، بله نمیدونم هر حیوانی که باشه، یا آقای دوتا قاز تو خونش داشت، بله وقت به این قازا میگفت اینا بچه های منه. هر وقت هم میرفت مسافرت کلید رو میداد به یک کسی، میگفت برو آبادون بچه های من رو بده. وقتی تعبیر به بچه میکنند یعنی علاقه دارد به اینا دیگه. بنابراین فسر هنه یعنی ابراهیم مدتی اینها را خود پرورش بده تا با اینا مایل به اینها بشی و معنوس به اینا بشی. انس میگه اینا رو بیار یه مدتی تو خانه پرورش. اینم یه معنا. فر را در معانی قرآن این را از ماده سرا به ساد و ره و یه گرفته است. گفته سرهنه از سریت و تسرویس، یعنی قطعه قطعه کردن، یعنی این چارتا رو بگیر تیکه تیکه کن. اگر این معنای فراهم باشد با اون معنای قبلی فرقی نداره، یعنی بگیر اینا رو مدتی پرورش بده، بعد ذبحشون کن و اینها رو تکه تکه کن. خیلی خوب، چهار تا پرنده رو که تکه تکه کردی، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بعد قرار بده بر روی هر کوهی یه تکه از اینا رو. یعنی بگیر مدتی باش و معنوس باش، بعد سر ببر حیوانات را، بعد تکه تکه کن و مخلوطشون کن، بعد از این قرار بده بر هر ارتفاع و یک بلندی جبلی جزئی از اینها را، از اینایی که با هم مخلوط کردی، از این تکه ها را. خب تو روایات داره به ابراهیم گفت خدا، ولی منقار را پیش خودت بگیر، منقار حیوان را، و بعد منقار هر حیوان خودت هم برو سر یه بلند، برو جایی تکه تکه اینا رو گذاشتی سر یک کوه چهار قسمت، بعد خودم برو جایی قاعدتا یه بلندی دیگه که ببینی دیگه، چون گفت نشونم بده، اگه اینا رو ارتفاع باشن اونجایی هم که ابراهیم میرد که ببینه باید مرتفع تر این چهار جا باشن که سلطه بتوند خوب نگاه کن. بله ندارد تو آیه، اینا رو دیگه باید که زنده که نمیشه چاه تیکشون کرد که، پس باید اینا رو زب کند و چار و چار. یه حیوان رو وقتی میخوای چاه تیکه کنی چار جا بگذاری زنده که نمیشه چاه تیکش کنی. بله دیگه، پس باید زب بشه تا قابلیت چار تیکه شدن داشته باشه.
همون مخلوط کردنش
هم نمیدونم. حالا چهار تیکه کن یا مخلوط کن فرق نمی کن. سمد او هن منقار هر کدام رو بگیر دسته و بگو به نام نامی ذات حق پروردگار جهان حی قیوم محیی کسی که زنده می کنه، زندشی اولی طاووس زنده شد به نام خدا، به دستور خدا، و منقارش رو بگیر دست، یعطی نکسعیم، اینا میان سراغ تو، میان پیش تو به سرعت. دوان دویدن یعنی سرعت، کنایه از سرعت، چون پرنده که نمیدارد پرواز میکند. میان همین کار رو کرد، طاووس رو گرفت، صدا زد طاووس، دید یه مقداری از این طرف، یه مقداری از اون طرف، یه مقداری از اون، از چهار طرف اجزا به هم جمع شد، شد یه طاووس، اومد چسبید سر منقار، شد طاووس. کدوم طاووس؟ همون طاووسی که بهش مهنوس بود. این اونسی که گفت برای این بودا که شما نگیم خب این یه طاووس دیگه است، میگه نه این همون طاووس. لذا بهش دستور داد اول بگیر باش مهنوس باش. دیدید انسان ها برای حیوانات خانگیشون اسم هم میذارن دیگه، درسته؟ یه اسمی میگذاره روش، گربه ای دارد مثلا، متدینین گربه دارد، گربه شو اسم میگذاره. بیدین ها چه دارن؟ سگ دارن، سگ ها اسم روش میگذاره. خیلی خوب، حیوانم با اسمش آشناست، وقتی اسمش رو صدا میزنن متوجه میشن. اسب داره، اسمش رو یه اسم روش گذاشته. داریم که خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اسبشون رو اسم گذاشته بودن، قاطرشون رو اسم گذاشته بودن. توجه میکنه اسم لذا مطابق این که میگد که صداش بزن، ادعوهن، نه بخوان، شاید حالا به اسم طاووس یا به اون اسمی که روش گذاشتی، بعد وقتی زنده شد آمد پیشت و نگاش میکنی میبینی همون طاووس خودته، نه یه طاووس دیگه. طاووس دنیا زیاده، آیا خدا یه طاووس دیگه آفریده؟ میگه نه، ببین این همون طاووس خودته، همونه. لذا میگه بهش مانوس باش تا بفهمی این همونه. کلاغه همینجور، بفرمایید چه دیگه بود؟ خروس همون، کبوتر ولی همون. اینا را متوجه بشید که این حیوانات همون کبوتر خودته که سرشو بریدی، چارتیکه کردی یا کوبیدی، کوشکشو گذاشتی اونجا، این کبوتر همون کبوترته، یک کبوتر دیگه نیست. کلاغه همون کلاغه است، طاووس همونه، خروس همون است. فسرهن الیک، بله، ثم ادعوهن یأتینک سعیا و اعلم ان الله عزیز حکیم. حالا که ابراهیم دیدی، گفتی خدای کیفشو بهم نشون بده، خدا نشون بده. حالا که ابراهیم دیدی این را، بدان ان الله خدا عزیز است و حکیم. عزیز عزیز غالبی که هرگز شکست نمیخورد، شکست ناپذیر، یعنی قدرت برای هر کاری داره. پس فکر نکن خدا نمیتونه چهار تا مرد زنده کنه، نه، خدا عزیز است، قدرت بر هر کاری دارد، سلطه بر هر کاری دارد و حکیم. قصه قصه معاده، معاد یه برهان دارد به نام برهان حکمت. اگر زنده شدن مرده ها نباشد، مثلا دنیا دیگه هدف نداره. هدفمندی دنیا از بین میره. پس بنابراین این دوتا صفت خدا رو که دارد ذکر میکنه به جهت مناسبه چیه؟ مناسبه قصه معاده. میگم خدا میتوند، میگه بله خدا عزیز است. عزیز یعنی قدرت بر کل شیء داره. هرگز چیزی نیست که خدا را چه بده؟ شکست بده. شما از چی شکست میخورید؟ از چیزی که نسبت به اون قدرت نداره. وقتی زور طرف از شما بیشتر باشه شما شکست میخورید. اما اگر شما قدرت دون بر هر چیزی هست شما شکست ناپذیر میشه. میشه خدا قدرت بر هر چیزی دارد. چیزی نیست که خدا برش قدرت نداشته باشه. پس بنابراین خدا عزیز مطلق است. شکست ناپذیر، قدرت بر زنده کردن دارد. دو، حکیمه. این داستان زنده شدن انسان ها و معاد بر اساس حکمت الهی است، اقتضای حکمت است. پس بنابراین خدا مرده ها را زنده میکنه. آیمون تموم شد. این یه مورد. قرآن کریم ولو زنده کردن انسان نیست، اما دیگه فرقی ندارد که انسان و حیوان است. همونجور که چهار تا حیوان زنده شدن همونجور انسان ها زنده میشن. در جا درمونده. پس بنابراین ابراهیم گفت خدایا کیف زنده شدن، چگونگی زنده شدن رو به من نشون بده. خدا میفرماید در قرآن سندی که کسی نمیتواند درش تردید کند که منم نشون ابراهیم دادم و ابراهیم دید. درست شد؟
در زد اسمین آیات استنباط شدید.
چی؟
زد اسمین آیات استنباط.
این میگه زنده شدن ممکن است. بله، میتونه در رجعت هم شما میگین زنده میشن. این آیه میگه زنده شدن ممکن. گیری که ما داریم آقا با یه آقاییست به نام محمد رشید رضا، صاحب تفسیر المنار، که قسمت هایش هم تقریر شیخ محمد عبدو هست. محمد رشید رضا سلفیست، مصریست با اعتقادات با گرایش سلفی یعنی وهابی. این آقای صاحب المنار این آیه رو یه جور دیگه معنا میکنه. میگه این آیه نمیگد که بفرمایید ابراهیم اینا رو کشت و قاطی کرد و گذاشت و صداشون زد و اینا. این حرفا نیست، بلکه خدا به ابراهیم میگه چهار تا پرنده رو بگیر پیش خودت نگه دار، با تو معنوس بشن. خیلی خوب، بعد برو سر کوهی، هر کدومشونو بذار سر یک کوه، بعد برو اینها رو صدا بزن، اون وقت اینا میان پیش تو. با اینکه فاصله تو با اون کوها خیلیه، اینا میان پیش تو با اینکه فاصله تو با اون کوها زیاده و امر پروردگارم همین جوره. وقتی امر پروردگار چجوری اینا آمدن پیش تو این پرنده، امر پروردگارم وقتی به زنده شدن انسانها تعلق بگیرد، امر پروردگار اطاعت میشد همین جور که این مرغای تو پرندگان تو آمدن. متوجه شدیم؟ میگه قصه کشتنی حیوانا و قاطی کردن و اجزایشون رو برو بذار و اینایی که شما میگید نیست. میگه با اینا اونس بگیر، بعد که اونس گرفتی تو آیه نمیگه اینا رو کش، میگه برو اینا رو هر یکیشون رو بذار سر یک کو، خودتم برو سر یک کو. خب صدای تو که به اینا نمیرسه که، بعد صدا بزن بگو طاووس بیا، کبوتر بیا، اینا زنده هستن پرواز میکنن میان به سوی تو. چجوری اینا دستور توی ابراهیم رو گوش میدن پرواز میکنن میان به سوی تو؟ موجوداتم وقتی خدا بهشون میگه زنده شید به امر الهی زنده میشن، همون جوری که اینا پرواز میکنن میان به سوی تو. این پرندگان تو امر تو را میشنون، موجودات مردم امر خدا را اطاعت میکنن. آیه این رو میخواد بگه. بعد میگه که ما میبایست که چه امور رو خلق هم ببر خارق العاده و معجزه و اینا نکنیم، ما باید آیات قرآن رو هم ببر ظاهرش بکنیم و هم ببر یه اموری که واضحه و روشنگری بکنیم و نگذاریم مردم از آیات قرآن تعجب بکنن که وا ابراهیم این کارو کرد، آیه مرغا زنده شدن، اومدن. میگه همچی چیزایی میشه؟ خب بگم بله، اینا اصلا زنده بودن، مرده نبودن که. خدا گفت برو طاووس رو بذار سر یک کو، کلاغه رو سر یک کو، کبوتره رو سر یک کو، خروس رو سر یک کو، خودت هم برو یه جا دیگه صدا بزن بگو بیان. با این که فاصله تو خیلی است، اینا پرواز میکنن، حرکت میکنن، میان به سوی تو. و ما آیات حالا این آیه رو گفتم، اونو هنوز نرفتیم سرش. میگه این قصه، این قصه ای که شما میگید نیست، اینه. این فرمایش آقای محمد رشید رضا یا رشید محمد رضا، خب میشد ما اینو قبول کنیم این فرمایشا؟ خب این هم پس چیکار به مرده داشت؟ خب هر کبوتر بازی، درسته؟ هر کبوتر بازی کبوترش صدا بزنه میاد پیشش. کفتر بازه رو نهیده؟ بارک. یک سوت میزنه کبوترش از فاصله نمیدونم تو آسمون میاد، سگ بازه همینجور سگش صدا میزنه میاد، میمون بازه همینجور، حتی اسبا رو پرورش میدن با صدا میاد. یه آقای اسب داشت، بله خدا رحمتش کنه، بچه‌هاش گفت گفتن آجون ما اسبا تو باغ بسته بود، باغ میگفت ماشین آقا جون که میامد در باغ، هنوز آقا جون از ماشین پیاده نشده، اسب تو طویله شروع میکرد به شیخ کشیدن. گفت آقا جون از ماشین پیاده میشد در باغ ما میکردن، میامد تو باغ، میرفت تو طویله، اسب آقا جون رو میدید آروم میشد. اگر نمی رفت اینقدر صدا می کرد تا برسه راهش. بعد می گفت جالبه، ما نمی دونستیم این از کجا، ده تا دیوار بود بین طویله و در باغ، درست؟ این از کجا می فهمید که آقا جون آمده هست؟ هنوز ماشین نرسیده شیعه این می رفت بالا، ما می فهمیدیم آقا جون داره می آد. و آقا جون هم میرفت همین نگاش که میافتاد به آقا جون اسب آروم میشد دیگه صدا. اما اگه نمیرفت مثلا دست پاچه بود اول میرفت دستشویی، این حیوان اینقدر صدا میکرد تا این بره پیشش. اسب خیلی وفادار، خیلی به صاحبش فوق العاده علاقه مند. اون قصه هایی که شنیدید از اسب امام حسین و قصه کربلا، فکر نکنید اینا ساختگی قصه است، نه، اسب خیلی وفاداره به صاحبش، فوق العاده وفاداره، فوق العاده از صاحبش حمایت میکنه، مثلا یه حیوان خاصی است. خب همه حیوان ها همینجور نسبت به صاحبشون علاقه دارن. کفتر بازم سود میزنه کفترش میاد پیشش، سگ بازم همینجور. این چه معجزه‌ای شد برای ابراهیم، این که و این چه جوری شد مرده، میگه ارنی کیف تحیی الموتا، چه جوری مرده زنده میکنی، توجه میکنی. اینی که آیه قرآن با این تفسیری که آقای بله صاحب المنار دارد میکنه، اینا با هم جفت نمیشن. یعنی ظاهر قرآن، اولا اینکه صدا بزن حیوانت میاد پیشه، این هر کی حیوانش صدا بزنه حیوانش میاد پیشش،
روزو میام نداشت سر کو بذارم زمینم
هر جا سر کو هم باشه. من خودم یه گربه داشتم یه وقت، یعنی گربه بود که خونه ما بود براش غذا میریختیم، بله یه گربه سفید خوشبینی بود، آشغالا رو ما میریختیم تو باغچه، این میومد میخورد، کم کم علاقه من شده بود به ما. من که اگر یه وقت نبود صداش میزدم، یه اسمم براش گذاشته بودم، گفتم میگفتیم بهش ریما، وقت صداش میزدیم ریما ریما، وقت میدی از رو دیوار میدوه میاد، باور کنی؟ ما نمیدونستیم کجا، فقط صداش میزدیم، وقت از رو دیوار خونه همسایه بود دیگه، میدوید میدوید از رو دیوارا، میامد که داریم صداش میزدیم. هر که یه حیوان دست آموزی داشته باشه، اونسی باش داشته باشد، صداش که بزند خیلی. این چه خصوصیتی برای ابراهیمه که ابراهیم حیوانه تو صدا بزندی؟ این شد جز معجزات ابراهیم که قرآن ذکر کنن یاد بخواه. اینی که دارد قرآن میگه یه نکته مهمیه، همه چیه که قرآن نمیگرد که. خواهی چه نکتهی داره؟ همه کسانی که حیوان دست آموز دارن این قصه برشون صادقه. یک. دو، ابراهیم، آخه سوال ابراهیم چه بود؟ سوال ابراهیم این است رب ارنی کیف تحیی الموتا، حیوان زنده که بیاد که موتا زنده شدن می، میگه نشونم بده مرده چجور زنده میشه. وقت حیوان زنده رو میگه برو عقب وایس و صداش بزن، حیوان زنده میاد پیشه، اینجوری من مرده رو زنده میکنم. این چکار داشته زنده کردن؟ شما حیوان زنده رو صدا زدی اومد. سوال ابراهیم از خدا اینه کیف تحیی الموتا، مرده چجور زنده میکنی؟ پس باید این حیوان ها چه باشه؟ مرده باشن تا خدا به ابراهیم نشون بده. توجه میکنی؟ پس این تفسیر صاحب المنار قابل پذیرش نیست. و این داستان تو انجیل هم آمده است، تو تورات هم آمده است. یعنی اینایی که برای شما میخونی از مشترکات بین کتب آسمانی ابراهیمی است. تا آیه بعد مورد دیگه انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.